ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در آغاز این روز هفته، من محمد زرقامی هستم و افتخار این رو دارم که در کنار شما باشم و سپاسگزارم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن در هشتمین روز از اردیبهشت 1402 و 27مین روز از آوریل 2024 میلادی. در روزی در کنار شما هستیم که کمیسر عالی حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی در ایران شده. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران باید کارایی تسلیحاتی خود را بازبینی کند و به دستور ابراهیم رئیسی در 5 سال آینده 3 میلیارد یورو برای انسداد مرزها هزینه خواهد شد. این کوتاهی از مهمترین خبرهایی است که در ادامه مشروعش رو اجازه بدید که رویا کریمی مجد با شما در میون بذاره.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رپر معترض را محکوم کرد.
The High Commissioner urges the authorities to overturn Toomaj Salehi's sentence and calls for his immediate and unconditional release.
در ادامه واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض زندانی 14 زندانی سیاسی روز جمعه در بیانیه‌ای نسبت به سکوت مقابل این حکم هشدار داده و نوشتند سکوت امروز ما حکم فردای تک تک ماست. این زندانیان سیاسی از جمله گفتند جمهوری اسلامی حتی به اعتراض به زبان هنر هم با نهایت بی‌رحمی واکنش نشان می‌دهد. نرگس محمدی، رضا شهابی، هستی امیری، مصطفی تاج‌زاده، امیر سالار داوودی، ویدار ربانی، حسین رزاق، صدیقه وسمقی و فائزه هاشمی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، کارآمدی سیستم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و گفت ایران باید پس از حمله به گفته او ناموفق به اسرائیل، کارایی سامانه‌های تسلیحاتی و برنامه‌ریزی خود را مورد پرسش قرار دهد. به گفته وی اسرائیل نشان داده که توانایی‌های زیادی در دفاع از خود دارد. هفته گذشته ایران در پاسخ به حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولیش در دمشق دست به حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل زد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که ایران با صدها پهپاد، موشک بالستیک و موشک کروز به اسرائیل حمله کرده، ولی 99% از این پرتابه‌ها رهگیری و منهدم شدند. رسانه‌های بین‌المللی نیز بامداد جمعه 31 فروردین از حمله تلافی جویانه اسرائیل به یک پایگاه هوایی ایران در اصفهان خبر دادند. مجید میرحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران، گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور داده ظرف 5 سال 3 میلیارد یورو در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح برای انسداد مرزها قرار بگیرد. آقای میرحمدی به خبرگزاری فارس گفته است که این بودجه برای افزایش امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد. وی ادعا کرد که در این طرح از ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیا استفاده خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری داشته است. محاسبات رادیو فردا نشان می‌دهد حکومت ایران در سال 1403 برای نیروهای مسلح خود دست کم 17 میلیارد دلار به طور رسمی بودجه اختصاص داده است. خلیل الحیه، معاون شاخه سیاسی حماس در غزه، در بیانیه‌ای تایید کرد که این گروه پاسخ رسمی دولت اسرائیل به تازه‌ترین طرح آتش بس را دریافت کرده و پس از بررسی به آن پاسخ خواهد داد. گروه افراطی حماس از سوی اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس آمده که او پاسخ رسمی کابینه جنگ اسرائیل به پیشنهاد 2 هفته پیش مصر و قطر، میانجیگران بین دو طرف، را دریافت کرده است. پیشتر چند رسانه اسرائیلی به نقل از مقاماتی که نامی از آنها برده نشده خبر دادند که کابینه جنگ اسرائیل در طرحی تازه به گروه افراطی حماس پیشنهاد می‌کند که اگر مدعی است که تنها کمتر از 40 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد، اسرائیل برای معامله بر سر همین تعداد نیز آماده است. و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد بعد از ظهر جمعه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به سمت کشتی‌های ام وی مایشا با پرچم آنتیگوا و باربادوس و ام وی آندرومدا استار متعلق به بریتانیا سه موشک ضد کشتی شلیک کردند. سنتکام تاکید کرده که ام وی آندرومدا استار متعلق به بریتانیا خسارت جزئی دیده اما به سفر خود ادامه می‌دهد.
رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها که با او شنیدید، اما اجازه بدید که در کنار شما ورق بزنیم صفحه اول این مجله خبری و تحلیلی رو. توماج صالحی و حکمی که واکنش‌های جهانی را برانگیخت، نگاهی خواهیم داشت به پرونده توماج صالحی و آخرین اظهار نظرها در این باره همراه با یک وکیل دادگستری در تهران، محمد حسین آغاسی. از ادامه اعتراض‌های دانشجویی در آمریکا، توافق دانشجویان برای پایان تحصن در پاریس خواهیم گفت همراه با مهدی بیگی. گروهی که خودشون رو گروگان‌های سابق ایران نامیدند در نامه‌ای خطاب به نخست وزیر سوئد خواستار اقدام بیشتر این کشور در راستای تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی شدند که در ایران در زندان به سر می‌بره. هانا کاویانی در این باره گفتگویی داشته با سیامک نمازی که برای اولین بار با یک رسانه فارسی زبان صحبت کرده و خواهید شنید. و برای شما از آخرین دستاورد اپل خواهیم گفت و همچنین چرا ویژن پرو یکی از محصولات اپل موفق نبود با اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، به جونهایی که در ایران صدای ما رو میشنوند و الان ساعت در ایران 2:06 بعد از ظهر و در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید ساعت 12:37 است. اجازه بدید که بریم سراغ توماج صالحی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه. حکم اعدامی که برای توماج صالحی صادر شد در تجمعات و بیانیه‌هایی از سراسر جهان محکومیت گرفت و این باعث شد که واکنش‌هایی رو هم شاهد باشیم. از جمله یکی از این واکنش‌ها واکنشی بود که قوه قضاییه نشون داد و گفت که این حکم حکم اولیه است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور. روزنامه اعتماد هم گفتگوی رو داشته با یکی از وکلای توماج صالحی، مصطفی نیلی، و آقای نیلی در این گفتگو گفته که موکرم از فساد فلعرض، تبرئه و شامل عفو رهبری شده بود. در اینجا همراه هستیم با محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری در تهران. آقای آغاسی بهتون سلام میکنم و شاید از همینجا آغاز کنیم که با توجه به اینکه حکم صادر شد و بسیاری درباره خلاهای قانونی این حکم صحبت کردند و شکل ارائه شدنش، با توجه به اینکه خب پیش از این توماج صالحی آزاد شده بود و بار دیگه که به زندان برگشت مشاهده صدور این حکم بودیم، بیانیه که قوه قضاییه داد به نوعی اینگونه به نظر می رسید که شاید قوه قضاییه یک گام عقب نشسته، اما از سمت دیگه می شد این رو هم دید که محافلی به ویژه اونهایی که نزدیکترن به حاکمیت و اصولگرایان هم اینگونه مطرح می کردن که توماج صالحی اصولا اعدام نخواهد شد، یعنی این حکم اجرا نمی شه، و از طرفی بحث همکاری توماج در مدت بازداشت رو مطرح می کردن و اینکه او به این دلیل مشمول عفو خواهد شد. مجموعه این اخبار رو وقتی کنار هم میگذاریم به چه چیزی آقای آغاسی میرسیم؟
اولا من این مطلب رو قبول ندارم که اگر کسی به اعدام محکوم شد یا آقای توماج حکمش اجرا نمیشه تحت این عنوان، این موضوع قابل تحلیل و بررسی نیست. اگر حکمی صادر شد و قطعیت یافت حتما اجرا میشه، مثل موارد متعدد دیگه‌ای که داشتیم. به جز اندکی از پرونده ها، از جمله مطلبی که من در مقدمه اشاره فرمودم راجع به آقای جلالی که سال هاست این حکم صادر شده ولی اجرا نشده، اما این رو میتونم من پیشبینی بکنم که چون حکم رو منطبق با موازین قانونی آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نمیدونم، به علتی که الان عرض خواهم کرد، این اعدام رو میتونم من هم پیشبینی بکنم که در واقع قطعیت نخواهد یافت. و البته این حرف رو هم اجازه بدید من اصلاح بکنم، قوه قضاییه عقب نشینی نکرده، یک واقعیت حقوقی رو بیان کرده. این حکم فعلا مثل اینه که تازه حکم صادر شده، یعنی در مرحله بدوی هست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست، همونطور که در مرحله قبلی بود. اطلاع دارید که قبلا همین شعبه در اصفهان حکم صادر کرد به 6 سال حبس و رفت دیوان کشور، دیوان کشور حکم رو نقض کرد و برگردون که این دادگاه بدون توجه به موازین قانونی رأی صادر کرده که الان این همه واکنش رو موجب شده.
خب به نظر میرسه که خب وقتی قوه قضاییه چون این واکنش نشون میده، خود قوه قضاییه هم شک داره که چون این حکمی در چارچوب حتی قوانین موضوعه خود قضاییه جمهوری اسلامی صادر شده باشه، اینطور نیست؟
خب من میخوام اینو براتون تحلیل بکنم برای خودتون و شنوندگانتون که توجه داشته باشید. وقتی محکومون علی، یعنی که حکم محکومیت کسی که پیدا کرده، وقتی فقط او اعتراض میکنه و رأی نقض میشه، دیگه قرار نیستش که رأی شدیدتر از اون چیزی که قبلا داشته صادر شه علیه محکومون علی. اگر که دادستان در این زمینه اعتراض میکرد، ممکن بود بپذیریم که خیلی خوب دیوان کشور نقض کرده و دادگاه مرجع علی برداشته رأی شدیدتری صادر کرده. توجه داری که اولا این شعبه همون شعبه صادر کننده رأی اول هست، البته قضاتش عوض شدن، و ثانیا من رأی دیوان کشور رو دیدم. در این رأی نوشته شده بود که این رأی که 6 سال صادر شده به این علت که بیش از 3 اتهام متوجه آیه توماج نیست، نباید مازاد بر حد اکثر مجازات مندرج در قانون رأی صادر بشه. حد اکثر مجازات در قانون مربوط به ماده 610 قانون مجازات اسلامی است که در واقع 5 سال حبس است برای اجتماع تبانی، چون در این زمینه نباید بیشتر از این مقدار رأی صادر بشه. برگردون پرونده را در اون شعبه که بررسی بکنه، و در واقع اگر که بخوایم فهوای نظر و رأی دیوان کشور رو بنگریم، اینه که نه رأی باید کاهش پیدا می‌کرد نه تغییر پیدا بکنه. افساد فعل ارز رو در رأی دیوان کشور من خوندم که ظاهرا دیوان رد کرده، نپذیرفته، حتی تبصره‌اش رو نپذیرفته. انتظار نمی‌رفت که دادگاه صادر کننده یه رأی که ارجاع شده از دیوان کشور هست بیاد رأی شدیدتری صادر کنه. به این دلیل در قوه قضاییه اظهار نظر کرده که این رأی ممکنه که در مرحله فرجامی تغییر پیدا بکنه.
چگونه است که آقای آقاسی چون این تصمیمی گرفته میشه وقتی یک مرجعی مثل دیوان عالی کشور چون این نظری رو میده، یک شعبه‌ای میاد و چون این حکمی رو در این شرایط صادر میکنه؟ و با توجه به اینکه الان آقای نیلی یک نکته‌ای رو مطرح میکنه در خصوص اینکه ایشون میگه که قضات استدلال دارن که اتهام افساد فعل ارز جز مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبریه و در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنا شده بود و به این دلیل هست که پرونده آقای صالحی به گفته ایشون پیچیدگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده.
ببینید رأی که صادر کرد دادگاه اول به استناد عفو رهبری مسئله در واقع محاربه و افساد و اینها رو رد نکرد، به علل دیگری بود که نپذیرفت. در اینجا هم دیوان کشور نگفته این موضوع مشمول عفو رهبری است. بنابراین چون درست گفته آقای نیلی مسئله یه محاربه افساد فعل ارز و عملیاتی که منجر به قتل کسی شده باشه جز مستثنیات از اون عفو رهبری هستش، صحبت در این مورد نیست. صحبت اینه که عملی را که ایشون انجام داده افساد فعل ارز نیست، محاربه نیست که مجازاتش اعدامه، بلکه تبلیغ علیه نظامه و حد اکثر حالا پیش بینی کرده بودن و گفته بودن که استماع توانی هست. بنابراین اون موضوع نمیتونه موقعیت پیدا کنه. چیزی که من میخوام نهایتا عرض کنم این هستش که دیوان کشور وقتی رأی رو نقض کرد یا نقض گرفت، که در اینجا نقض گرفته که به همون شعبه اول رفته، اون دادگاه نقص ها رو برطرف میکنه، تحقیقات رو میکنه، میتونه رأی منفک از تصمیم دیوان کشور صادر بکنه. اما دار قانون پیش بینی کرده که اگر چنین اتفاقی افتاد، پرونده وقتی که برگشت به دیوان کشور، شعب کیفری دیوان کشور به صورت هیئت عمومی شعب کیفری تشکیل میشه و رسیدگی میکنن ببینن که آیا نظر دیوان کشور درسته و یا رأیی که دادگاه کیفری یک صادر کرده.
بلد.
و در اینجاست که معمولا رأیی که شعب کیفری صادر میکنه براعت یا محکومیت نیست، بلکه نقض میکنه و برمیگرده به دادگاه بعدی. دادگاه بعدی مکلفه که از نظر دیوان کشور تبعیت بکنه. من پیش بینی اینه که بیش از 90% احتمال این هستش که این رأی نقض بشه، چون رأی درست نیست.
بله، سپاسگزارم از شما محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. در همین ارتباط تعدادی از پیام های تلفنی شما آماده است که سریع بریم و با هم بشنویمش.
سازمان ملل، کشورهای اروپایی، کشورهای مثل آمریکا، همش محکوم میکنن. قطع نمیدونم الان برای توماس میخوان اعدامش کنن، ما محکوم میکنه. به چه درد میخوره برای مردم ایران محکوم کردن؟ اینا همه چیز به نفع خودشون چیز میکنن، هیچ کاری برای ایران نمیتونن بکنن، فقط محکوم محکوم.
توماس صالحی عزیز، مگه چی گفته که این انقدر ناراحت شده؟ که البته ناراحت میشن چون دارم به مردم ظلم میکنن. حالا اصلا هر کی، هر انسانی حتی بدترین حرفا رو بزنه، حتی فوش هم بده، نمیشه به این دلیل اعدامش کرد. ولی این بنده خدا همه حرفایی که زده حقه. اگه جرأت دارید بیایید باهاش روبرو صحبت کنید تو این مناظره. اینا از این سوختن که حرفای حقو داره میزنه، طرفدار مردمه. توماش تو قلب همه مردم ایرانه.
بله، شنیدید پیام های خودتون رو. گروهی که خودشون رو گروگان های سابق ایران نامیدند، در نامه‌ای خطاب به نخست وزیر سوئد خواستار آزادی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی شدند که در زندان با اتهاماتشون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فلارض به اعدام محکوم شده. هانا کاویانی با یکی از امضا کنندگان، سیامک نمازی که خودش از زندانیان پیشین و شهروند ایرانی آمریکایی است و بیش از 7 سال در اوین زندانی بوده، گفتگویی کرده که با هم بشنویم.
من راجب دکتر جلالی که فکر میکنم واقعا بغضم میگیره، با وجود تمام رنجایی که من به شخص کشیدم، 8 سال زندان بودم، اعتراف دروغه میخواستن، گفتم نگی پدرتو میگیریم، 1.5 سال پدرمو ندیدم تو زندان، تو سلول بغلی که بودن و غیره. میگم باز حتی منم نمیتونم تصور بکنم رنجی که دکتر جلالی و خانوادش دارن میکشن. بین تمام گروگانایی که من میشناسم و اذیتایی که همه شدن و واقعا یک دنیا اذیت شدن، این کیس واقعا ظلم خاصیه که واقعا نمیشه لغت رو پیدا کرد برای رنجی که ایشون میکشن.
شما به هر حال سالهای زیادی در اوین بودید، جایی که آقای جلالی هم همچنان نگهداری میشن، از این رنج زیاد میگید. چطور وضعیتشون و این سختی به نظرتون کجای این وضعیت سخت میکنه پرونده آقای جلالی رو براشون؟
ایشون یه تیپ اعدام شوخی نداره. چند بار تلویزیون جمهوری اسلامی ما از زندان بودیم، اعلام کرده که به زودی مثلا حکم ایشون رو اجرا میکنن. اصولا تو خود اوین اتفاق نمیفته، میبرن یک محل دیگه و ایشون رو مثلا انتقال دادن، گفتن تماس بگیرن با خانوادهشون، خداحافظی بکنن. یه لحظه خودتون تصور بکنین این چه فشاری رو خانواده، رو خود شخص، رو زندانی. هر روز باید پاشی بگی خدایا اینا من اعدام کرده بودن. همون روز اول هم خودم راحت تر بودم، هم خانوادم.
شما در نامه‌ای که به همراه سایر افرادی که امضا کردید، گروهی که خودتون رو گروگان‌های پیشین ایران نامیدید، این گروه نامش رو خطاب به نخست وزیر سوئد نوشته و سوالم از شما اینه که چرا با نخست وزیر سوئد دارید صحبت میکنید؟ درخواستتون چیه؟
ما درخواستمون اینه که سوئد به مسئولیتش، دولت سوئد به مسئولیتش نسبت به شهروندش پایدار باشه و مسئولیت اینه که هر آنچه که میتونه، هر توانی داره در راستای رهایی یک سوئدی ایرانی و یک پزشک سوئدی در بند انجام بده و اینو ندیدیم. کما اینکه امروز خانم دکتر جلالی نامه‌ای در سوئدی در روزنامه سوئد نوشتن و توضیح دادن که مقامات دولت حتی جواب نامه ما رو نمیدن. ما نمیتونیم بگیم که ما هر کاری که در توانمون هست داریم برای این شهروند انجام بدیم، ولی حتی برای نامه‌های زن و بچه‌ش هم جواب نمیدیم و خب ما انتظار خیلی بیشتری داریم.
شما توی نامتون خواستار این شدید که سوئد به پیونده به کشورهای دیگه برای اینکه تلاش بکنه که شهروندانی که نادران بازداشت شدن رو آزاد بکنه و همچنین اعلام آمادگی کردید که کمک بکنید به دولتی مثل سوئد برای اینکه سیاستهایی رو پی بگیره که بخواد به آزادی شهروندش منجر بشه. آیا پیشنهاداتی دارید که بتونید این رو عمومی هم مطرح بکنید؟
من این پیشنهاد رو حالا من نمیتونم برای کل 15 نفری که نامه رو امضا کردن و ما یک گروه منسجم مثلا با هم کار بکنه دائم نیستیم. 15 نفرمون این نامه رو امضا کردن و غیرمون گفتن که نسبت به کیس دکتر جلالی باید اقدامات بیشتری انجام بشه برای ایشون، خانوادهش و بقیه سوئد یا یک گروگان در ایران. مشخصا باورمون اینه که فعلا جمهوری اسلامی ایران یک سیاست گروگانگیری رو در پیش داره میبره و هیچ گونه مجازات و هزینه‌ای برای این نمیده، یا گروگان رو نگه میداره تا بالاخره بتونه یه سودی بکنه و هیچ گونه جریمه‌ای برای این کار وجود نداره. این اگه به عنوان یه مدل بیزنسی نگاه بکنید فقط سود داره و حرف ما اینه که لغتی هم که اونجا کار بردیم draconian punishments، یعنی یه تنبیه های شدیدی که در حقیقت این مدل بیزنسی رو دگرگون بکنه، نیارزه برای جمهوری اسلامی. یعنی دردی که میاد برای این کار باید خیلی فراتر از سود این کار باشه، وگرنه این ادامه پیدا میکنه. پس ما دو تا حرف داره میزنیم، باید هر کاری که میتونی بکنیم و انجام بدیم که شهروندتون رو کمکش بکنیم در بیاد به خانوادهش باید رسیدگی بکنیم، ولی در این حال هم باید کل این دیپلماسی گروگانگیری که متاسفانه داره رایج‌تر و فراگیرتر میشه رو از ریشه کن بکنیم.
بله، شنیدید گفتگو با سیامک نمازی در اولین گفتگوش با یک رسانه فارسی زبان زندانی دو تابعیتی در آمریکا. اما بریم سراغ اعتراض و تحسن دانشجویان طرفدار فلسطینی ها که از دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز شد به ده ها دانشگاه در آمریکا کشید و همکنون در پاریس هم میشه به دقت دید که این دانشجویان طرفدار فلسطینی ها حضور انبوهی رو دارن. مهدی بیگی در این باره گزارشی داره که با هم میشنویم.
روز جمعه و دهمین روز اعتراض و تحسن دانشجویان طرفداران فلسطینی ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک. این اعتراضات که از زمان شروع جنگ غزه یعنی حدود 7 ماه پیش آغاز شد، زمانی بالا گرفت که رئیس این دانشگاه در پی فشار جمهوری خواهان در کنگره از پلیس خواست که چادرهای تحسن کنندگان را از محوطه دانشگاه جمع کند، اقدامی که با واکنش شدید دانشجویان در شهرها و ایالتهای دیگر آمریکا از جمله کالیفرنیا، آریزونا، تگزاس و ماساچوست مواجه شد. معترضان رئیس دانشگاه کلمبیا را به نقض آزادی بیان متهم کردند. دانشجویان و برخی از اساتید این دانشگاه ها خواهان برقراری دائمی آتش‌بس در نوار غزه و همچنین تجدید نظر درباره سیاست های آمریکا در قبال اسرائیل و لغو ارسال کمک های نظامی به این کشور هستند. البته خواسته های دانشجویان در همه دانشگاه ها یکسان نیست. مثلا معترضان در کلمبیا گفتند تا زمانی که این مؤسسه با مراکز آکادمیک اسرائیلی قطع رابطه نکند و تعهد ندهد که سرمایه خود را از نهادهای مرتبط با اسرائیل خارج کند، به اعتراض خود پایان نمی‌دهند. مذاکرات دانشجویان با مسئولان دانشگاه بر سر خواسته‌هایشان به نتیجه قابل توجهی نرسیده. این ارزیابی محمود خلیل، مذاکره کننده ارشد دانشجویان در دانشگاه کلمبیا، از این مذاکرات:
چیزی که می‌خوایم شاهدش باشیم پیشرفت در مذاکراته. در مورد تصمیم مسئولان برای آوردن دوباره مجریان قانون به دانشگاه مطمئن نیستیم. ما به این مؤسسه اعتماد نداریم و به تحسن خودمون در اینجا ادامه میدیم.
در سایر دانشگاه ها هم معترضان از مدیران خود خواستند که به سرمایه گذاری های خود در مؤسسات و شرکت‌هایی که سلاح، تجهیزات و اقلام دیگر به اسرائیل می‌فروشند خاتمه بدهند. از طرف دیگر برخی از دانشجویان یهودی در آمریکا می‌گویند در دانشگاه‌ها احساس ناامنی می‌کنند و از شنیدن برخی از شعارهایی که ماهیت یهودی ستیزانه دارد خشمگین شدند. موضوعی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان در سخنرانی روز چهارشنبه خود در دانشگاه کلمبیا به آن اشاره کرده بود.
ویروس یهودی ستیزی در حال گسترش به دانشگاه‌های دیگر است. بیش از 200 دانشگاه شاهد چنین اعتراضاتی بودند. با یک پرچم فلسطینی به چشم یک دانشجوی یهودی صدمه وارد شده. اردوگاه‌های ضد اسرائیلی در تمام دانشگاه‌ها دارن برپا میشن. این دیوانگی باید تموم بشه.
با این حال برگزار کنندگان این اعتراضات و طرفداران فلسطینی ها اتهام اعمال خشونت علیه دانشجویان یهودی را رد کردند. ده ها دانشجوی معترض در چند روز گذشته توسط پلیس بازداشت شدند. به گفته پلیس بازداشت آنها زمانی صورت گرفته که به هشدارهای نیروهای امنیتی مبنی بر متفرق شدن بی‌توجهی کردند. بسیاری از دانشجویان بازداشت شده البته پلیس را به اعمال خشونت بیش از اندازه متهم کردند. اما دامنه اعتراضات دانشگاه‌های آمریکا حالا به اروپا هم کشیده شده. دانشگاه علوم سیاسی پاریس از معتبرترین مؤسسات آموزش عالی فرانسه در روزهای اخیر شاهد تحسن و تجمع اعتراضی دانشجویان حامی فلسطینی ها بوده. دانشجویان روز جمعه با سطل‌های زباله و وسایل دیگر ورودی اصلی دانشگاه علوم سیاسی موسوم به سیانسپو را مسدود کردند. مسئولان دانشگاه به خبرگزاری‌ها گفتند که اغلب دانشجویان پس از بحث و گفتگو با مدیران حاضر به ترک محوطه دانشگاه شدند، اما در نهایت پلیس مجبور شد برای خارج کردن عده‌ای از دانشجویان وارد دانشگاه بشود. این اعتراضات روز جمعه 7 اردیبهشت با توافق رهبران دانشجویان با مدیران دانشگاه فروکش کرد. به غیر از دانشگاه‌ها، اعتراض حامیان فلسطینی‌ها در برخی از شهرهای اروپایی هم کم و بیش ادامه دارد. در برلین آلمان، پلیس چادرهای تحصن کنندگان در مقابل پارلمان را برچیده.
ویوا ویوا فلسطینا!
ویوا ویوا غزه!
ویوا ویوا غزه!
معترضان به جنگ غزه در برلین خواستار توقف فروش سلاح به اسرائیل هستند.
مهدی بیگی گزارش میداد. اما چرا اپل ویژن پرو در بازار موفق نبود و 18 اردیبهشت اپل قراره که آیپد تازه‌شو که شگفتی هم هست رونمایی کنه؟ اردشیر طیبی.
شرکت آمریکایی اپل میزان تولید هدست واقعیت ترکیبی خود ویژن پرو را تقریبا به نصف کاهش داده است. برنامه اولیه اپل تولید 800 هزار از این هدست در سال 2024 بود، اما ناظران میگویند که این رقم حالا به 400 تا 450 هزار عدد کاهش یافته است. این در حالی است که هنوز فروش هدست‌های ویژن پرو در بازارهای خارج از ایالات متحده آغاز نشده است. وبسایت پی سی گیمر که اخبار فناوری را پوشش می‌دهد میگوید این کاهش تولید به این دلیل است که تقاضا برای اپل ویژن پرو در آمریکا بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. به این ترتیب حتی ممکن است به روزرسانی برنامه‌ریزی شده این هدست برای سال 2005 نیز لغو شود. ویژن پرو دستگاه تولید شرکت اپل است که بر روی سر قرار می‌گیرد و در مقابل چشم کاربر عملگرهای خود را نمایش می‌دهد. اگرچه این محصول به دلیل کیفیت نمایشگرهای میکرو OLED خود انقلابی شمرده می‌شود، اما منتقدان می‌گویند که در واقع یک اسباب بازی زیبا و البته بسیار گران است. قیمت ویژن پرو به تنهایی 3499 دلار آمریکاست و علاوه بر این وزن و اندازه آن چندان با بازخورد مثبتی از سوی بازار روبرو نشده است. همزمان اپل به زودی و در 7 ماه می رویداد معرفی محصولات تازه خود را برگزار خواهد کرد. اپل معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای خود اطلاعی از آنچه که قرار است معرفی کند نمی‌دهد، اما از آگهی تبلیغاتی که روی سایت این شرکت قرار گرفته که تصویر دستی است که قلم اپل را در دست دارد به نظر می رسد پس از مدت‌ها انتظار سرانجام سری جدید آیپدهای اپل معرفی خواهند شد. حدود 18 ماه از آخرین آیپدی که اپل معرفی کرده می‌گذرد و کارشناسان انتظار دارند اپل تراشه‌های M3 خود را بر روی تازه‌ترین مدل‌های آیپد پرو معرفی کند. یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها احتمال معرفی نمایشگرهای OLED برای آیپد پرو است. از آنجایی که پنل‌های OLED نازک‌تر از پنل‌های LCD هستند، یک کارشناس محصولات اپل به وبسایت اند گجت گفته است که حدس می‌زند آیپد پروی جدید 15% نازک‌تر از سری قبلی خود باشند. شایعات دیگری می‌گوید که ممکن است اپل بزرگترین مشکل آیپدها را نیز حل کند و دوربین جلوی دستگاه را به لبه افقی آن منتقل کند و این برای کسانی که از آیپد همراه با صفحه کلید و به صورت افقی استفاده می‌کنند جذاب خواهد بود.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون خوش.